ساعت 4 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
پارسی
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما یاران بیدار دل و ادب دوست، روزتان خوش و روزگارتان روشن و آفتابی باد. امیدواریم تندرست و شاد و پیروز بخت آماده شنیدن برنامه امروز باشید. برنامه قند پارسی که ویژه ادبیات کهن ایران زمین و حکایت‌های دلنشین گذشتگان فرهیخته مان است. پس برنامه را آغاز می‌کنیم با ابیاتی دلنشین و زیبا از عطار نیشابوری. گوش کنید. صلای عشق جانان بی بلا نیست، زمان بی بلا بودن روا نیست. اگر صد تیر بر جان تو آید، چو تیر از شست او آید خطا نیست. میان صد بلا خوش باش باو، که در آن جایگه هرگز بلا نیست. در سال 1316 قمری مالکان و سرمایه‌داران سلطان‌آباد، کمره و گلپایگان با مشورت و تبانی با یکدیگر به احتکار مواد اساسی و حیاتی مورد نیاز مردم دست زدند. آنان گندم‌ها را در انبارها احتکار و از فروش آنها خودداری می‌کردند. چیزی نگذشت که نان و ارزاق عمومی در این نواحی کمیاب شد و گرسنگی و قحطی جان مردم را به لب رساند. محتکران بدون توجه به گرسنگی محرومان گندم‌های خود را با قیمت گران در بازار آزاد به ثروتمندان می‌فروختند. سرانجام فریاد دادخواهی ستمدیدگان به گوش دولت رسید و دولت میرزا ابراهیم خان صدیق الممالک را که از نزدیکان ذل السلطان و پسرش جلال الدوله بود مأمور رسیدگی به این امر کرد. وی مأمور شد که تمام گندم‌های محتکران را ضبط کند، مقداری را در اختیار نانوایان قرار دهد تا قیمت نان پایین بیاید و مقدار اضافی گندم‌ها را به تهران حمل کند. بقیه داستان را از زبان آقای مهدی بامداد بخوانیم تا بدانیم این مرد انسان دوست روزگار قاجار و مؤلف کتاب منتخب التواریخ مظفری چقدر دلش برای مردم می سوخت و چطور با محتکران مبارزه می کرد. بله، نویسنده میگوید صدیق الممالک از سوی دولت برای رسیدگی به این کار و حمل مازاد قله محتکران به تهران مأمور می شود. وی کار خود را در آنجا به خوبی انجام می دهد و گندم لازم را به تهران حمل می کند. مضحک اینجاست، وقتی که او مشغول انجام دادن مأموریت در سلطان آباد بود، خود نیز در تهران از محتکران بوده است. روزی مأموران دولت به خانه او می‌ریزند، تمام گندم‌های احتکار شده او را به استثنای دو خروار که برای خود او باقی می‌گذارند می‌برند. گویند روزی حجاج یوسف ثقفی حاکم خونخوار عراق برای شکار از شهر خارج شد. در راه عربی بیابان نشین را دید و از او پرسید:
به گمان شما حجاج چگونه مردیست؟
عرب گفت: ستمگری سنگ دل و بی‌حیا، خدایش از میان بردارد.
حجاج گفت:
پس چرا شکایتش را به عبدالملک نمی برید؟
گفت: به خدا او از حجاج ستمکارتر و سنگدلتر است، نفرین خدا بر او باد.
حجاج در خشم شد و گفت:
مرا می شناسی؟
عرب گفت:
نه، ولی هر که می خواهی باش.
گفت:
من حجاجم.
عرب که چنین شنید تنش به لرزه در آمد، ولی خود را خونسرد نشان داد و گفت:
تو هم می دانی من کیم؟ ها؟
حجاج گفت:
نه.
مرد گفت:
من کسیم که در هر ماه دو روزش را دیوانم و امروز یکی از آن روز هاست.
حجاج که چنین شنید خندید و از او درگذشت. در دودمان اموی چند معاویه بودند، از جمله معاویه برادر عبدالملک پسر مروان خلیفه اموی که آدمی نادان بود و کارهای شگفتی میکرد. از جمله گویند روزی در نزدیکی دروازه دمشق بر در یک آسیاب ایستاده بود و به الاغی که به دور آسیاب میگشت و به گردنش زنگوله ای آویزان بود نگاه میکرد. پس از مدتی به آسیابان گفت:
این زنگوله را برای چه بگردن الاغت بسته ای؟
مرد گفت:
اگر ایستاد بفهمم و دوباره او را براه اندازم.
امیر گفت:
اما اگر الاغ بیستد و همچنان سر خود را به جنباند چه؟
عرب گفت:
بله قربان، ولی خوشبختانه عقل الاغ من به اندازه عقل امیر نیست.
آوردند که در روزگار خلافت مأمون شخصی موسوم به نصر سر به شورش برداشت و بر سرزمین شام چیره شد. مأمون سردار بزرگ خود عبدالله ابن طاهر را با لشکری به جنگ او فرستاد. مدتی چند میان دو گروه آتش جنگ شعله بر بود. سرانجام نصر از عبدالله امان خواست. عبدالله او را امان داد و نزد مأمون فرستاد. مأمون مقدم او را گرامی داشت و به او مهربانی کرد. پس از آنکه نصر از سرای خلافت بیرون آمد، چون پیر و ناتوان شده بود، دو کس بازوی او را بگرفتند تا سوار شد. یکی از سرداران خلیفه آن حال بدید و کنایه زدن آغاز کرد که از این مرد چه کار آید که باید دو کس او را بر اسب نشانند. نصر سخن او بشنید و گفت:
آری دو کس باید تا مرا سوار کنند، اما هزار کس باید تا مرا پیاده سازند.
در تاریخ آمده است که یزید ابن محلب یکی از سرداران سنگدل و خونریز عرب بود. روزی در یکی از جنگ ها عربی از سپاه دشمن به او گفت:
ببینم چرا شمشیر تو اینقدر تیز و برنده است، ولی شمشیرهای ما با آن که آنها را تیز می کنیم برنده نیست.
یزید خنده ای معنیدار کرد و گفت:
برندگی شمشیر به تیز کردن آن نیست.
مرد پرسید:
پس به چیست؟
یزید گفت:
به آدمی که شمشیر را در دست دارد.
آنگاه یزید دست مرد را گرفت و روی قلب خود گذاشت و گفت:
ببین می جنبد؟
مرد پاسخ داد:
نه، از تکان نمی خورد.
یزید گفت:
برای همین تیغ من تیز است.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
جلدگاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
سرای سخن.
به نام دانای حکیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی را در خصوص موضوع حیا و عفت. ایشان در ابتدا یکی از بالاترین علامت‌های انسان مؤمن را داشتن عفت و حیا در زندگی عنوان کرده و عفت و حیا را بالاترین سرمایه برای زنان می‌دانند. حجت الاسلام عالی در ادامه به کنترل نفس و نگهداری خود در مقابل گناهان اشاره داشته و روایاتی در این خصوص ذکر می‌کنند. همراهان گرامی، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
عنایت بفرمایید، در روایتی از امام صادق علیه السلام هست که من تبرکاً شروع بحثم رو با همین روایت شروع میکنم. امام صادق فرمودن انما شیعت و جعفر من عف بطنه و فرجه. شیعه جعفری اون کسیست که عفیف باشه، اون کسیست که هم عفت شکم داشته باشه، هرزخور نباشه و هم عفت دامن داشته باشه، پاک دامن باشه. در یه روایت دیگری که واقعا عجیب هست از امیرالمومنین در نهج البلاغه، من تقاضا میکنم این جمله هست امیر رو عنایت بفرمایید. حضرت فرمودن مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف. اجر کسی که در راه خدا به شهادت رسیده بیشتر از اون کسی نیست که دسترسی بر هرزگی داره، قدرت داره بر این که فحشایی مرتکب بشه اما جلو خودشو میگیره و عفیفانه زندگی میکنه. به تعبیر ساده تر، اجر اون کسی که عفت داره و خودش رو حفظ میکنه از هرز بودن کمتر از شهید نیست. خیلی ساده این روایت امیرالمومنین اینه، اجر کسی که عفیفانه زندگی میکنه کمتر از اجر شهید نیست. یکی از بهترین و بالاترین صفات مؤمن، چه مرد مؤمن چه زن مؤمن، مسئله حیا و عفت هستش. عفیف اون کسیست که نه فقط تو جمع که همه میبیننش بی حیا و پررو و حتاک و پرده در نباشه، بلکه حتی تو خلوتش که به ظاهر چشمی او رو نمیبینه اونجا هم حیا بکنه، اونجا هم در این حال خودشو حفظ بکنه، اونجا هم از اون چشمهای ملکوتی که متعدد دارن نگاهش میکنن اونجا هم با حیا باشه و حتاک و پررو و پرده دری نکنه و هرز نباشه. و حتی خدمتون عرض خواهم کرد تو خلوتترین خلوتش، یعنی در فکرش، در دلش، اینجا که دیگه کسی نیست، حتی تو افکارش، تو خطوراتش هم افکار شهوانی و شیطانی نفرورونه، که حالا خدمتون عرض خواهم کرد اون دیگه درجات خیلی بالای عفت هست، عفت درجه داره، اون دیگه درجات خیلی بالا هستش. این صفت همون جور که عرض کردم هم مرد مؤمن و مسلمان هم زن شکی نیست که احتیاج به این صفت عفت و حیا داره، اما به خصوص برای زنان از حیاتی ترین صفات همین صفت عفت و حیاست، چون مهمترین سرمایه زن در گروه همینی که همین صفت رو داشته باشه. اگر زن این صفت عفت و حیا رو از دست بده سقوط میکنه و بدون شک وقتی زن تو جامعه این سقوط بکنه مرد رو هم به سقوط میکشه. وقتی زن توی جامعه خراب بشه قطعا مرد رو هم خراب میکنه. لذاست که شما نگاه کنید امام زمان علیه السلام تو دعاشون که تو مفاتیح اومده، تو اعمال روز جمعه هستش، همون دعای معروفی که اولش اینجوری شروع میشه اللهم ارزقنا توفیق طاعه و بعد المعصیه، تو این دعا امام زمان جزء دعاهاش این هست و علی النساء بالحیاء والعفه، خدای به زنان ما عفت و حیا بده. با اینکه این صفت عفت و حیا که مخصوص زن نیست، مردم باید داشته باشه، اما چرا امام زمان برای زنان خواسته؟ به همین دلیلی که عرض کردم، به این خاطر که مهمترین سرمایه زن در گروه اینی که عفت و حیاشو داشته باشه تا اینکه خدای نکرده سقوط نکنه، چرا که اگر سقوط بکنه زن، مرد هم سقوط میکنه و جامعه پاشیده میشه. عفت و حیا درجاتی داره. اولین درجه عفت و حیا از اعضای ظاهری شروع میشه: چشم، گوش، زبان، دست، پا، شکم و دامن. این هفت عضوی که به تعداد درای جهنمه، این هفت عضوی که هفت در جهنم، به واسطه همینی که آدم به واسطه هر کدوم از این اعضا میتونه گناهی بکنه و خود چون مبتلا به جهنم بکنه. این اعضا رو بتونه نگه داره که هرز نباشه. چشم هرز نباشه، عفیف باشه. گوش هرز نباشه، عفیف باشه. زبان همینجور، شکم همینجور، هر چیزی رو راهی نکنه. دامن همینجور، پاک دامن باشه. امیرالمومنین رو شما نگاه کنید تو خطبه متقین، وقتی میخواد بگه آدمای مؤمن و متقی چجوری هستن، اگه دقت بکنید از همینجا شروع میکنه. میگه متقین کسانی هستن که چشمشون چجوریه، گوششون چجوریه، زبانشون چجوریه، همین اعضا و جوارح ظاهری رو شروع میکنه. اینا رو آدم باید اول از همه مراقب باشه. همینایی که ورودی خروجی های روحن، همینا هستن که اگر هرز باشن دل آدم شلوغ میشه، 5 دقیقه تو نماز نمیتونه خودشو ضبط کنه. چرا اینقدر آدم تو نماز شلوغه؟ افکار مختلف به ذهنش هجوم میاره، مثل 100 تا طلبکار که افتادن رو آدم، هر کدوم میکشه آدم رو به یه سمت میبره. این افکار تو نماز هجوم میاره با آدم، هر کدوم آدم داره به یه سمت میکشه. یکی از دلایل این که انسان دل شلوغ، خلوت دل نداره، این استش که بیرون نماز اعضا و جوارحش رو خوب کنترل نکرده، خوب مراقبت نکرده. حالا هر کسی به حسب خودش، حالا یکی کمتر، یکی بیشتر، یکی بیشتر، خدای نکرده این ورود خروجی های روح درست مراقبت ازش نشده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رو، این مرجع بزرگوار. هر کسی خدمت ایشون میرسید، معمولا رسم ایشون این بود که میپرسید که آقا مثلا از کدوم شهر هستی، شغلت چیه، وقت به تناسب این که اون میگفت من مثلا از فلان شهر هستم یا شغلم فلان چیزه، مرحوم آیت الله عراقی این مرجع بزرگوار یه نصیحت میکرد به تناسب شغلش یا به تناسب شهرش، خاطره میگفت و یه نصیحتی میکرد. او یه مرتبه یه کسی خدمت آقای عراقی رسیده بود. آقای عراقی ازشون سوال کرد که آقا جون شغلت چیه؟ گفت آقا من نجارم، در و پنجره درست میکنم. مرحوم آقای عراقی فرمودن که یه در و پنجره برای روحت درست میکنم. یه در پنجره مورد در پنجره روح آدم همین اعضا و جوار، همین چشم و گوش و ایناست. اینا رو آدم باید محکم بکن، اینا رو باید مواظب باشه. اولین درجه عفت و حیا همینه، اعضا و جوارح ظاهری. این هفت عضو رو آدم کنترل بکن. البته کار سختیه همینا، اونایی که یه مقدار با خودشون کار کردن میدونن همینم کار ساده ای نیست. درسته که این پله اول عفت و حیاست، اما همین کلاس اولش هم کار سختیه. آدم مثلا چشمش رو به خصوص جوان از لذت‌هایی که ایچه بسا خیلی هم لذت نفسانی شدید داشته باشه بخواد کنترل بکنه، خب کار سختیه. یا آقایی میگفتش که خدا اگه تو بین گناهان یه گناه رو به من اجازه بده که مباهه میتونی انجام بدی، من غیبت رو انتخاب میکرم، چون خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. آدم تو خونه بالاخره اونجا بخواد با خانومش اختلاط بکنه، طبیعی از هر دری میگن میشنون دیگه، وقت ای چه بسا دیگه این پروپای صحبتش خیلی ها رو بیگیره. ببینید اینا لذت های نفسانی داره، جلوشو گرفتن کار سختیست، ترمازه کردن کار سختیست، اصلا بهشت رفتن همین سختی رو داره. در روایت هستش که الجنت و محفوفتون بالمکاره، بهشت پیچیده شده با سختی هاست. کسی که میخواد جهنم بره سختی نداره. ببینید جهنم رفتن که سخت نیست، آدم خودشو ول بکنه، هرز باشه. چشم هر چی دلت خواست ببین، زبون هر چی دلت خواست بگو، این سخته. رها کردن و ول بودن و هرز بودن که سخت نیست. شکم هر چی دلت بخواد بخو، حلال حرام در بندش نباش. گوش هر چی میخوای بشنو، آدم سر میخوره بره تو جهنم، سخت نیست که. اما بهشت رفتن هی ترمز میخواد، اینو نبینی ها، اینو نشنوی ها، اینجا هی خط قرمز، خط قرمز هایی که حرام هست. خب این کار ساده ای نیستش. اون ریاضتی که تو شرع به ما گفتن، اون ریاضتی که به ما گفتن که آدم مؤمن باید ریاضت کش باشه، اون ریاضت، اون ریاضت هایی نیست که هندی ها میکشن و مرتضی ها میکشن و اونا اصلا شریعت اینه، یا بعضی از مثلا درویش ها و صوفی ها. ریاضت شرعی همینه، این مراقبت هاست، این ترمز هاست، این که آدم حواسه، این ریاضته که خود اهل بیت هم میفرمودن ما اینجور ریاضت ها رو میکشیم. امیرالمومنین توی جمله تو نهج البلاغه داره و این نماهی نفسی عروضها به تقوا، اصلا خود کلمه ریاضت رو به کار برده از تعمیر، و این نماهی نفسی، این نفس منه که عروضها ریاضتش میدم، مراقبشم، مواظبشم، به تقوا، با تقوا. یه مرتبه از تعمیر اینو مرحوم محدث قمی تو سفینة البحار نقل کرده، امیرالمومنین داشت از یه کوچه رد میشد، قصابی تو کوچه بود که گوشت تازه آورده بود آویزون کرده بود، از تعمیر از درب قصابی که رد شد یه لحظه نگاهی کرد و بعد رفت. قصاب متوجه شد که از تعمیر یه لحظه ایستاد، یه نگاهی کرد، رفت. اومد بیرون گفت آقا بفرمایید گوشت تازه آوردم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود نه. گفت آقا بفرمایید گوشت تازه است. حضرت فرمود نه، پول الان تو جیبم نیست. اون قصاب گفت آقا بیاید ببرید که پول خواست، بیاید ببرید بعدم پولشو بدید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود چرا من به خاطر یه شکم خودمو مدیون بکنم تا فردا که معلوم نیست زنده باشم؟ خب به شکمم میگم صبر بکن تا فردا، چرا تو تا فردا منتظر پولت باشی و من مدیون باشم؟ به شکمم میگم تا فردا صبر بکن تا گوشت بخوری، وقتی پول دستت اومد گوشت بخور، جلوشو میگیرم. هرچی که آدم دلش بخواد قرار نیست انجام بده که آدم به خاطر لذت‌هایی خودشو مدیون کنه، گرفتار بکنه. یه مرتبه از تعمیر این باز تو نقل داره که میل پیدا کردن به یه جگر کباب شده، مثلا یه مدت زیادی بود هم چیزی نخورده بودن، میل پیدا کردن که یه جگر کباب شده بخورن. یه چند مدت گذشت چیزی هم نگفتن، تا اینکه یه روز روزه بودن، به امام حسن گفتن که حسن جان اگر بتونید مثلا دم افطار یه جگر کباب شده ای رو بیارید مثلا یه چند لقمه من بخورم. موقع افطار که رسید، بعد از اینکه حضرت نمازش رو خوندن، خب امام حسن علیه السلام کباب کردن و آوردن جگر رو، همون موقع در زدن، یه سائلی اومد دم در گفت من محتاجم، من بچه هم گرستن، نگید که بابا اینا کجا یه ورطه سر بزنگا پیداشون میشه، حالا نه نیم ساعت اون بدتر نه نیم ساعت این طرفتر. این همونیست که تو قرآن شبیهشو خوندید که سه روز اهل بیت روزه گرفتن، که سر موقع افطار که میشد یه روز یه مسکینی اومد، یه روز یه یتیمی اومد، یه روز یه اسیری اومد. تو قرآن نقل شده که همشون افطارشون رو دادن به او. اینا اون امتحانهای خداست که تا ابد برای همه بشریت معلوم بشه که این آدم ها کسانی هستن که لقمه خودشون میزنن میدن به دیگران. اینا برای این هستش که خدا تا ابد به همه عالم بفهمونی که من بی جهت این افراد رو الگو نکردم برای همه. اینا اون کسانی هستن که جلو خودشون رو میتونن نگه داشته باشن. یه سائلی اومد خلاصه گفتش که من احتیاج دارم و بچه هم گرسنه هستن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود حسن جان تمام این جگر رو بردار بهش بده ببر بر خونش. امام حسن فرمود آقا خودتون یکی دو لقمهشو بخورید. حسن فرمود ده بردار ببر، مبادا که ما روز قیامت تو نامه عملمون بخونیم که نوشته شده انما اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. شما همه چیزای خوب خودتون تو دنیا مصرف کردید، چیزی نفرستادید برای اون ور. مبادا تو نامه عملمون روز قیامت این رو بخونیم که شما همه چیزای خوب خودتون استفاده کردید، چیزی نفرستادید اون ور، اون ورتون خالیه، اون ورتون پیشفره.